میذارم تو با من انگار آرامش دیدار رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار رؤیای بی تکرار در خواب من بیدار در خواب من بیدار
رادیو فرهنگ آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان آیش با همکاری اداره کل صدای استانها
به نام خداوند مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام، لحظه هاتون سرشار از امید و سلامتی. در این برنامه قصد داریم به روستای کاریزک ناگهانی از توابع خراسان رضوی سفر کنیم. روستای کاریزک ناگهانی در فاصله 160 کیلومتری از مشهد مقدس قرار داره و در این روستا 980 خانوار زندگی می کنند. اهالی روستا به دامپروری و کشاورزی مشغول هستند و تولید در این روستا رونق خاصی داره. اما باید این رو هم اضافه کنم که روستای کاریزک ناگهانی زادگاه حاج آخوند ملا عباس تربتی هست و حاج آخوند ملا عباس تربتی متولد 1250 هجری خورشیدی و متوفای 24 مهر 1322 شمسی هست. یکی از برجسته ترین و ممتاز ترین چهره های معنوی و مردمی در تاریخ اخیر ایران و زندگی ایشون به افسانه و شخصیت ایشون به اسطوره شبیه هست. حاج آخوند ملا عباس تربتی رو باید در زمره متشرع ترین عارفان و عارف ترین متشرعان قرار داد و به گواه بسیاری از بزرگان دین فضیلتی جاودانه و فراموش نشدنی در عصر خود و در تمامی اعصار بودند. منزل حاج ملا عباس راشد تربتی با مساحت حدود 300 متر مربع در روستای کاریزک ناگهانی قرار داره و دارای سردرب آجرکاری، دالان و چندین اتاق نشیمن با پوشش گنبدی و با خشت خام و گل هستش. اما در بخش اول در خدمت جناب آقای محمد رجبی دهیار محترم روستای کاریزک ناگهانی هستیم. آقای رجبی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوارم و همچنین شنوندگان عزیز، خیلی مقدم از میکنم حضور شما رو در این روستا.
از شما سپاسگزاری میکنم. جناب آقای رجبی، برای ما بفرمایید که قدمت روستای کاریزک ناگهانی چقدر هست؟
قدمت این روستا به حدود 70 تا 80 سال پیش برمیگرده.
متشکرم از شما. یه سوالی که ذهن من و خیلی از شنونده ها رو درگیر خودش کرده، نام روستا هست. چرا به اینجا میگن کاریزک ناگهانی؟
این روستا با توجه به اینکه قبلا در اینجا یک قنات یا در اصطلاح مالی کاریز میگن در اینجا بوده، یک حدود 4 طایفه ناگهان سمت تایباد از اینجا مهاجرت میکنن و به این منطقه میان و در سر این قنات مستقر میشن. به همون خاطر میگن کاریزک، یعنی کاریز ناگهانی ها، که بعدا به کاریزک ناگهانی ها تغییر نام داده.
از شما تشکر میکنم. جناب آقای رجبی، از آداب و رسوم مردم این منطقه هم لطفاً برای ما چند کلمه صحبت بفرمایید.
اهل این روستا در ایام عید مراسمات خاصی دارن، در ایام محرم مراسمات خاصی دارن، شب چله مراسمات خاصی دارن که به دید و بازدید هم دیگه میرن، در ایام نوروز که به دید و بازدید هم میرن، در روز 13 که همون 13 بدر هست میرن در بیرون در سر مزارع و باغات بازی های خاصی انجام میدن، اونها مراسمات خاصی انجام میدن.
یکی از همون بازی ها رو برای ما توضیح بفرمایید.
مثلا با حفر یک چاله یا مثلا ایجاد یک تپه کوچک بازی خرپلک میگن.
توضیح بفرمایید به چه شکل هست؟
بازی خرپلک به این صورت که هست که در ابتدا با توسط بیل یک تپه کوچک ایجاد میکنن، بعد با فاصله هلوهش 50 تا 60 متر اونورتر افراد وای میستن و یکی یکی شروع به پریدن از روی تپه به پایین هم و ارتفاع پرش هر که بیشتر بود یا طول پرشش اون برنده هست دیگه.
از شما تشکر میکنم. ممنونم که در این برنامه با ما همراه بودید. همچنان در خدمت جناب آقای رجبی، دهیار محترم روستای کاریزک ناگهانی هستیم و در این بخش میخوایم با مفاخر و جاذبه های فرهنگی و گردشگری روستای کاریزک ناگهانی آشنا بشیم.
از مفاخر این روستا عالم فاضل همچنین حاج آخوند ملا عباس راشد کاریزکی میباشد که در سالهای گذشته زندگی میکرده، همچنین از جاذبه های گردشگری منزل قدیمی مرحوم میباشد. از دیگر مفاخر این روستا فرزند ایشان دانشمند بزرگوار حسین علی راشد می باشد که قبلا در صدا و سیما برنامه های مذهبی داشتن.
جناب آقای رجبی، فرمودید که منزل حاج آخوند ملا عباس راشد تربتی یکی از جاذبه های گردشگری روستای کاریزک ناگهانی هستش. یه توضیح بفرمایید که منزل ایشون در کجا قرار داره، متراژش چقدر هستش و چه خدماتی به گردشگران در اینجا داده میشه؟
منزل قدیمی در خیابان حاج آخوند این روستا واقع شده که تقریبا وسط روستا می باشد، هلوهش 300 متر دیربنا می باشد که به صورت حیات و چند خانه قدیمی است. از جاذبه های گردشگری این روستا می باشد.
چه خدماتی به گردشگرانی که وارد روستای کاریزک ناگهانی میشن داده میشه؟
از گردشگرانی که به اینجا تشریف میارن، بعد بازدید از خانه قدیمی حاج آخوند، از همچنین از مزار زعفران هم بازدید دارن که با زعفران و عسل از اینا پذیرایی میکنن که میتونن با خودشون هم ببرن.
همچنان صدای ما رو از روستای کاریزک ناگهانی واقع در خراسان رضوی میشنوید و در این بخش از برنامه همراه میشیم با جناب آقای حسین ابراهیمی، مسئول محترم شورای روستا. آقای ابراهیمی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
از شما تشکر میکنم. مستقیم بریم سراغ اصل مطلب و فعالیت‌ها و خدماتی که شما در شورای اسلامی روستا به مردم خوب و باصفای کاریزک ناگهانی ارائه میدی.
کارهای عمرانی که در کاریزک در از دو سال پیش در انجام شده در این دوره شورا، مشکل اصلی ما بلوار ورودی روستا بود، خیابون اصلی که به منتهی میشه به سه شهرستان زاویه تربت جام و تایباد و باخه زدن. برای این کار لازم بود که یک بلوار ایجاد بشه اینجا که رفت آمد داخل روستا با مشکلات تصادفات و عبور مرور سهل انجام بشه. بلوار ایجاد شد به طول 1500 متر و یک بلوار 35 متری ایجاد شد. در طول این مسیر مشکلاتی بود از قبیل منبع آب روستا که در داخل این طرح قرار داشت که جابجایی اون با همکاری اداره آب شهرستان زاویه انجام شد و لوله کشی مجدد به شبکه آب شرب انجام شد. ستون های برق که داخل خیابان انجام بود و جابجایی صورت گرفت کلا با همکاری اداره برق شهرستان انجام شد. همچنین کارهای خیرساز داشتیم ما از جمله سالن ورزشی روستا که با همکاری سپاه شهرستان انجام شد به صورت 50% کمک خیرین، 50% هم کمک اسکلتی از سپاه شهرستان انجام شد. اورژانس روستا بود که بازم با مشارکت خیرین و کمک 50% خیرین و شبکه بیداشت و درمان شهرستان زمین انجام شد و همچنین تجهیز دندان پزشکی که بازم با کمک خیرین انجام شد. این دستگاه اینا رو کارهایی بود که دو سال انجام شده.
از شما تشکر میکنم. اینطور که معلومه آبادانی در روستای کاریزک ناگهانی به صورت روزانه در حال انجام هستش و خب طبیعتاً مردم هم استقبال میکنن و دعاگوی شما در شورای اسلامی روستا هستن.
البته لازم بوده که موضوع شد که هنوز بلوار به صورت تکمیل انجام نشده، یک نقصاناتی داره که هنوز در دست اجرا هست و انجام میشه. مردم پایکار هستن، مردم بسیار خوبی داریم ما در همه زمین ها، کمک حال شورا و همراه دیاری و همه زمین ها هست.
از شما تشکر میکنم، ممنونم که با ما همراه هستید. دوستان خوب شنونده، همچنان صدای ما رو از روستای کاریزک ناگهانی میشنوید. دوستان خوب شنونده، ما همچنان در روستای کاریزک ناگهانی هستیم و همونطور که خدمتون عرض کرده بودم تولید در این روستا رونق خاصی داره، مخصوصا تولیدات کشاورزی و دامداری. الان در خدمت جناب آقای محسن اسقرزاده هستیم و میخوایم با ایشون و تولیداتشون آشنا بشیم. آقای اسقرزاده سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
بفرمایید که در این روستا به چه کاری مشغول هستی؟
بنده الان در سال 82 گلخانه احداث کردم، دانشجوی فارغ التحصیل کشاورزی بودم، وام گرفتم و از سال 82 گلخانه دارم، الان در کار کشت و کار گلخانه ای هستم.
از شما تشکر میکنم. چه محصولاتی در گلخانتون کشت میکنید؟
من تنوع محصول دارم، از خیار گلخانه، فلفل، گرجه و در این دوره آلوورا کاشتم.
بسیار عالی. برای ما بفرمایید که از کجا شروع کردین، یعنی اون اول با چی شروع کردین و الان به کجا رسیدید؟
در ابتدا که من دانشجو بودم در جهاد کشاورزی تربت ایدریه کارآموز بودم. اونجا از طریق راهنمایی اساتید دنبال کار گلخانه رفتم و از سال 82 که فرمودم شروع به احداث گلخانه کردم و تا اینجا موفق بودم.
خب از چجوری شروع کردین؟ در اول سرمایه از خودتون بود یا وام گرفتید؟
نه، من وام گرفتم از بانک کشاورزی دولت آباد در حدود 30 میلیون با بازپرداخت تقریبا 5 ساله و با من سر وقت تسویه کردم.
الان صاحب چند متر گلخانه هستید؟
الان 2000 متر گلخانه.
2000 متر گلخانه شامل
4 تا سالن 500 متری
که هر 4 تا سالن فعال هستش و مشغول کشت.
بله بله.
بفرمایید که کشت ها به چه صورت انجام میشه و محصولات رو در کجا به فروش میرسونید؟
ما کشتام مثل حالت خزانه داره، در سینی های مخصوص میکنیم، بعد وارد گلخانه میکنیم، بعد که به مراتب به مرور زمان که گیاه بلندتر شد به نخ اینا را آویزون میکنیم و از زمانی که بذر خیار در نشان میکنیم بعد 28 روز که وارد خاک میکنیم محصول میده به ما و محصولمون رو جمع آوری میکنیم، بسته بندی میکنیم و به میدونوار تربت ایدریه تحویل میدیم.
بفرمایید که متوسط برداشت محصول در هر متر مربع چقدر هستش و شما چقدر برداشت میکنید؟
در بهترین شرایط هر بوته 24 کیلو خیار میده، ولی در شرایط ما تقریبا 14-15 کیلو خیار میده.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم و ممنون که اجازه دادید ما بیایم گلخونه شما رو از نزدیک ببینیم.
یه دنیا رو دست شما درد نکنه، لطف کردید.
تشکر میکنم. همراهان گرامی و دوستان خوب شنونده‌ای که در سراسر ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید، در این برنامه با روستای کاریزک ناگهانی و مردمان خونگرمش آشنا شدیم. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگارتون پر امید، مراقب دلهای پاک و بیغبارتون باشید و خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها. نشان نشانه‌هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خودم در آزاد شد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد،
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار. نشان
در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس خبرنگاران زیادی داشتیم که تلاش کردن، فعالیت کردن و در جبهه یا در انقلاب به شهادت رسیدن. اما شهادت شهید صارمی یک شکل دیگری داشت و همه اونهایی که با این شهید با هم به شهادت رسیدن، شهادت اونها بسیار مظلومانه بود. مدتی ما نمیدونستیم واقعا شرایطشون چی هست، زنده هستن، اسیر هستن، چه وضعی پیش آمده براشون، تا زمانی که به هر حال شهادت اونها معلوم شد. خیلی حادثه تلخ و ناگواری بود، اما در این حال اینها شهید راه خدمت و وظیفه بودند برای وظایف خبرنگاریشون، وظایف سیاسیشون، به هر حال دیپلمات‌هایی که اونجا بودن به شهادت رسیدن.
سرناشین، خبرنگار اعزامی پرس تیوی به ترکیه، در تصادفی مشکوک در نزدیکی مرز این کشور و سوریه کشته شد. این خبرنگار لبنانی الاصل که برای تهیه گزارش به شهر سوروچ در استان عرفای ترکیه سفر کرده بود، هنگام بازگشت به هتل محل اقامت خود در یک حادثه رانندگی و تصادف خودروی وی با یک ماشین سنگین کشته شد. تاکنون هویت راننده کامیون مشخص نشده است. وی از معدود خبرنگارانی بود که فاش کرد تروریست‌های داعش از طریق خاک ترکیه و در کامیون‌های متعلق به سازمان جهانی غذا و دیگر سازمان‌های غیر دولتی ترکیه وارد سوریه می‌شوند.
شورشیان مسلح که در ساختمان کمین کرده بودند به سمت ما تیراندازی کردند.
5 مهر 1391 در میدان العموین شهر دمشق بود که سخت‌ترین و تلخ‌ترین روز خبرنگاریم رو تجربه کردم.
در این حمله مایا ناصر خبرنگار شبکه خبری پرستیوی به شهادت رسید و حسین مرتضی مدیر شبکه خبری العالم در سوریه نیز مجروح شد.
حوادث کشورهای سوریه و عراق و مصر موجب شده تا در 3 سال گذشته این کشورها به جای پاکستان و سومالی و افغانستان خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران باشند.
در شرایطی که رسانه‌های مخالف با امکانات بسیار نقش موذیانه در گسترش فتنه ایفا می‌کنند، خبرنگاران باید با وجود تیراندازی‌ها و حملات مختلف به وظیفه حرفه‌ای خود ادامه دهند.
درسته که کار کردن تو مناطق جنگی خیلی پرخطره، اما اینم یه واقعیت واقعیه که برای ما خبرنگارها هیچ لذتی مثل کار کردن تو مناطق جنگی نیست.
بین سال‌های 2010 تا 2014 344 خبرنگار جون خودشون رو در حوادث غیر مترقبه و مناطق جنگی از دست دادن.
وظیفه ما خبرنگاران جبران بخشی از سیطره جنگ افروزان بر رسانه‌های پرنفوذ دنیاست. البته هیچ خبرنگاری آرزو نداره در هیچ جای دنیا جنگ پا بگیره.
جنگ ریشه بسیاری از خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان است، از جمله حمله نظامیان آمریکایی به آقای ابراهیمی خبرنگار یک نشریه خارجی و بازداشت بی‌رحمانه وی.
وقتی که مرا گرفتم به پیشوی فامیل مرا زدن، بسیار زدن، یعنی تقریبا 1 ساعت نیم ساعت.
بچه ها تو چی کار میکردن؟
او خدا دیگه اتاق بودن، صدای گریان از بارا میشنیدیم.
در سال جاری 2 خبرنگار زن خارجی در خودرویشان توسط یک پلیس در یک پاسگاه در جنوب شرق افغانستان هدف قرار گرفته و یکی از آنها کشته و دیگری مجروح شدند. پس با این تفاصیل دیگر نمیتوان گفت چرا در یک هتل 5 ستاره در مرکز شهر کابل و در میان تدابیر شدید امنیتی یک خبرنگار به همراه همسر و 2 فرزند خردسالش در لحظه تحویل سال نو تیرباران شدند. البته گاهی اوقات آماده باش هم به داد خبرنگار نمیرسد.
اینجا هم از طرف نیروهای امنیتی تهدید میشی و هم انفجارها و تروریست ها. باید مراقب خودت باشی وگرنه میزننت.
در افغانستان تنها از ابتدای سال 2014 تا کنون 6 خبرنگار جانشان را بر اثر جنگ از دست دادند تا آمار جان باختگان در 13 سال گذشته به 36 تن برسد.
اون موقع 14 سالم بود، الان 42 سالم هست و یکیه، هدف یکیه. اون موقع ما رفتیم دفاع از اسلام، الان هم برای دفاع از اسلام.
کدومه سخت داره؟ این اون جبهه 14 سالگیتون سخت داره یا این جبهه که الان هستیم؟
اونجا فقط خودت بودی، اما اینجا یه ملت پشت سرت.
شا
انشالله همه خبرنگارهای جامعه ما در کار خودشون موفق باشن، پیروز باشن.
نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. شب همه بی تو کار من شکوه به ما کردن است، روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن
جان
تو نبده.